بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث اولمون آیات مربوط به سوره مبارکه اسراء و بحث حکمت و نورانیت قلب و اینکه نقش قلب در پیشبرد کارهای انسان و برتریش نسبت به فهم صرف عقلانی، این یه مقداری محل بحث بود. در انتهای جلسه گذشته عرض شد خدمتتون که اون چیزی که نقطه اصلی این اعمالیه که ما به عنوان حکمت میخواییم ازش یاد بکنیم، یک بحثی است به نام عبودیت. عبودیت بسم الله الرحمن الرحیم رو در همین راستا توضیح دادیم، گفتیم اینها اگر کسی واقعا بسم الله الرحمن الرحیم بگه، اونجوری که در روایات ما هست، اقرار به ربوبیت و اقرار به عبودیت و اینی که این اسمه که داره کار میکنه، نه اینکه من دارم کار میکنم. واقعا انت العالم و انا الجاهل، انت القوی و انا الضعیف. و صدرش هم همینه، حالا نکتمون همینه که و انت المولا و انا العبد، این اولیشه. یعنی بقیهش هم تماماً ذیل همین این می گنجه. بعد از اون مولای یا مولای که اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و اسألک الامان یوم یعض الظالم على یدی و اسألک الامان، اسألک الامان اولش که شروع میشه مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد. این نقطه افتراق تمدن اسلامی میتونه باشه با تمدن غربی، حرف دینی میتونه باشه با حرف غیر دینی. من میخوام بدونم کارهای خدا رو میخوام دنبال بکنم یا کارهای خودم رو میخوام دنبال بکنم. ببینید در معراج میخوام بگم که حرف اول و آخر دین با هم یکیه، حرف آخرش رو هم اول میزنه. حالا چجوری عرض میکنم این بحث رو؟ یه مقداری با عنایت گوش بدید. در معراج خدا به پیغمبرش گفتش که چی میخوای حالا تا این حد که اومدی بالا؟ که اینجا جاییست که دیگه جاهایی رفته که جبرئیل گفته لو دنوت انمولتا لحترقت، من دیگه اگه از این به بالا می رفتم می سوختم دیگه، جاهای منحصر به فردی رفته. پیغمبر خدا گفت انتصاب به خودتو هم می خوام. آیه نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا به عبدهی، ماشالله عبد شد. این مهمترین انتصاب پیغمبر شد، ماشاءالله رسیدی تا به عبد. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. و ما در نماز مقدمه رسالت پیغمبر باید اقرار کنیم که او عبده و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. باید اینو اقرار کنیم که او عبد شده. این چه عبدیه؟ ببینید این عبد تکوینی نیست، چون که عبد تکوینی هممون هستیم، نه من و شما، در و دیوار عالم، نه در و دیوار، تمام آسمان و زمین عبده. قرآن میگه این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، همه بندوار میان، همه بندن. اون چیزی که تار و پود همه کافر و مؤمن و در و دیوار و آسمان و زمین رو پر کرده این است که او عبد است. واقعا به صورت تکوینی نگاه بکنید او عبد است. برای همین است که در روایت هست استق و اسمن، که شخص رو خودش یا رو بچهش بذاره عبدالله، صادق ترین اسم. چرا؟ چون قشنگ میشینه رو طرف. حالا یه نفر بذار محمود، حالا او انقدر باید نماز شب بخونه اینا تا مثلا فتهجد به این نافلت لکه اصا ایب اصا که رب بکن مقام محمودا، باید جون بکنه نماز شب بخونه، حالا شاید بخور بهش محمود. ولی عبدالله نه، عبدالله همینه، همین خوده، خودتی دقیقا، تو عبداللهی. این استق و اسمن که راحت میشینه رو طرف، این بهش میگن اون عبودیت تکوینی که شخص واقعا هست، واقعا عبده. شرافت انسان به چیه؟ به اینی که به لحاظ تشریعی، به لحاظ روحی روانی رسیده باشه به جایی که رسیده باشه، به مقام عبد. عبد همه میاریمش پایین؟ نه، ببر بالا، بگو ماشاءالله عبد. به قول خواجه عبدالله انصاری میگه الهی، توی این الهی نامش هست، الهی گر بگوی بنده من از عرش بگذرد خنده من. اگه تو به من بگی من بنده، تو بنده منی دیگه، ما که هستیم همینجوری بنده، ولی اگه قبول بشه این بندگی از عرش بگذرد خنده من. من به همه چی رسیدم، من به همه چی رسیدم. این روایت امام هادی علیه السلام که روایت معروفیه و تو امام شناسی اساساً بحث مهم و معروفیه، این است که امام جواد علیه السلام وقتی که در بغداد شهید شدن، امام هادی در مدینه فرمودند مضى ابو جعفر، پدرم از دنیا رفت و من امام شدم. گفتن ببخشید کجا شما فهمیدید؟ گفتن لأنه تداخلتنی ذلت لله لم اکن اعرفا، یه ذلتی یهوی تو من رفت، من فهمیدم امام شدم. یعنی من از اون سطح ذلت فهمیدم امام شدم. امام شدن من کجا؟ اینکه خیلی ذلیل شدم. بعد شما بیانات امام سجاد رو بخونین، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثل الذره او دونها بل دونها، خدای من پستر از همه چی. اینو واقعیت ها. و بعد یه نکته مهم این است که کسی که بنده میشه اتفاقا دست به ترکیب هیچ چی سعی میکنه نمیزنه، او کلمیت فید الغساله. بعضی دنبال عرفان میگردن به دلیل مزایای عرفان، مشرکن. به قول ابن سینا میگه مشرکن، من آثر العرفان لل عرفان فقط قالب ثانی. میگه این حرف، میگه هر کی دنبال عرفان بگرده برای مزایای عرفان، میخواد قدرت پیدا کنه، میخواد چشمه بیاد. برای همینه میگن کسایی که یه سری قدرت هایی پیدا میکنن و این قدرت ها رو استفاده میکنن دچار ضعف معرفتی شدن. نه، فقط باید اذن مگه این که باشه، یعنی اصلا چشمه نمیاد، اصلا فیگور نمیگیره. کنار علامه طباطبایی میگفتن 10 ساعت اگه کسی میشست فکر میکرد این آخونده، همینجوری الکیه چیزی، همینجوری خوش مثلا همینجوری عمامه بسته، چون عمامهشون خیلی در و داغون بود، کسی نمیفهمید که این مثلا علامه طباطبایی. یه چیزی هم که رد درد میگم من نمیدانم، ازش سوال میکردن، مثل ما که نبود که چیزی که نمیدونیم بگیم که آقا چند حیث داره مسئله، از این حیثش میخوای، اون حیثش میبینیم، اصلا نمیفهم حیث یعنی چی و فلان اینا، بعدش هم میپیچونیمش. مثل این که قبلا ما دبیرستان درس میدیم، طرف مثلا حالا سال مثلا یه سوال میکرد، میگفتی انتگرال خوندی؟ میگفت نه. میگفت نخوندی که هیچ، باید بلند بیای انتگرال الکی، خب مثلا ربطی هم به انتگرال نداری. همش طردش میگفت آه اگه بگم نمیدانم اشکال دارن. گفتن نه، گفت من نمیدانم. علامه طباطبایی. خب حالا من ایما کوتاه میایی مثلا این میشه عبد، این عبده. دنبال این کسی اگر باشه که خدا اینجا چی گفت، حرف خدا چی بود، این حرف آخر که سبحان الذی اسرا به عبده، همین حرف اوله. حرف اولش چیه؟ حرف اول عبودیت، خوب دقت کنید این معنا رو، ما یه عبودیت داریم، یه عبادت داریم. عبادت چیه؟ به خصوص همین عبادت رسمی، به خصوص یه چیزایی مثل نماز. عبادت چیه؟ عبادت ابراز نسبت شریفه عبدالله. توضیح میدم، عبودیت یعنی همین بندگی. عبادت چی کار کردنه؟ عبادت شما دارید این نسبت شریفه عبداللهتون رو ابراز میکنید. از همون اولم با بچه تمرین میکنن، گفتنم تمرین کنید، کف پای بچه رو با پات قلقلک میدی، میگه برای چی باید بلنشم نماز صبح؟ برای چی؟ خدا، خدا گفته، خدا اینو گفته که تو الان بلند. ببینید این بی نظیره تو دنیا، ما نداریم هم چیزایی را جز در شریعت اسلامی یا مثلا شریعت یهودی ها. بعد تکراری، همینجوری پرتکرار. من چرا باید 17% تو تابستون روزه بگیرم نخورم؟ چرا؟ خدا، چون خدا گفته. از همون اول بچه بزرگ میشه با این چی؟ با ابراز نسبت شریفه عبدالله. اینو برای اینجا من باید چرا اینجوری باید بکنم؟ چون خدا گفته. خدا، به خصوص این نکته رو بگم، خیلی لطیفه منتها نمیتونم توضیح بدم. چرا خیلی وقت قرآن احکامی که میخواد بگه احکام ریز و جزئی میگه؟ اتفاقا احکام ریز و جزئی داره توش، که اصلا مثلا یه گوشه از مثلا وضو نمیدونم، تیمم، ارث کلاله، چیزایی که اصلا به عقل کسی خطور نمیکنه. که یه بار به یه آدم میگن دروغ نگو، همجوری هم کل دنیا هم بگین دروغ نگو میفهمن. اینا اسمش عبادت رسمی نیست. اون چیزی عبادت رسمی که شما اصلا هیچی نمیفهمی ازش. حد چرا من اینجوری باید بدا همینجوری؟ چرا؟ خدا، خدا اینو گفته. من نماز چرا اینجوری باید بخونم؟ خدا گفته. چند وقت پیش با خانواده رفته بودیم مشهد با قطار، این قطار رو نگهش دیدم برای نماز، خودم آش خواهم نیا کن، این تو کل دنیا این کار بی نظیره. قطار رو نگر میدارن، چرا؟ خدا، خدا گفته. باید این قطار وایسه. توی جای دنیا این کار رو نمیکنه. این خیلی مهم عزیز من. عبادات رو الکی، بعضی میگن که آیا عبادات چه؟ معارف بگو، معارف، معارف مهمه. پشت صحنه عبادات معارفه، باریکلا، پشت صحنه عبادات معارف قبول دارم، ولی عبادت خیلی مهمه. عبادت اگر کسی عبادت رو به دید این نکته نیا کنه که من فقط میخوام ابراز بکنم که من بنده ام، به خصوص در قله عبادات نماز. نماز ویژگیش اینجوریه. چجوریه؟ شما همچنین مؤدب بندوار وایسادی، بعد رکوع کنی، بعد صورتتو به خاک میماله اینجوری به بلند، یعنی هی داری ابراز میکنی من بدبخت بنده. این ابراز، پس ما یه عبودیت داریم، یه عبودیت داریم، یه عبادت داریم. عبادت اگر با این هدف خود عبادت که ابراز نسبت شریفه عبدالله انسانه، اینو میخواد هی بروز بده، هی برای خدا بگه، و بعد واقعا اگه کسی اینجوری نماز بخونه، نمیخواد در کل نمازا، همون اولش یادش باشه عبدوکه به بابک، همین خدا بنده اومد، بنده اومد، تخشع و تذلل فلان، بنده اومد پیش مولا. از همون اول حرف آخر دین چیه؟ بندگی. از همون اول تمرینشو میده و این جز لطفهای شریعته. اینو لکه‌دارش نکنید، اینو ضعیفش نکنید، تضعیف نکنید تو خانواده. بپردازید بهش اتفاقا، بچه ها رو با عبادت بزرگ بکنید. خود ائمه گفتن، گفتن ما بچه هاون از 7 سالگی میذاشیم نماز بخونن، شما 9 سالگی این کار بکنید، یعنی زودتر پا زیر پای بچه رو کففاشو قلقلک بده، بگو بلند شو. چرا؟ خدا، خدا. هر چقدر شما معارف رو ببرید بالا میبینید هیچی عوض نمیشه، فقط این عنوان عبودیت هی داره لطیفتر میشه. مثلا شما میخوای حرف بزنی، باید اینو بگی به خودت، خدا چی میگه؟ خدا راضیه واقعا؟ خدا، یعنی من به خاطر خدا دارم میزنم، این صدقه رو به خاطر خدا دارم میدم، این کار رو به خاطر خدا. نمیگم وسواس بگیرید ها، بعضیا یه موقع حضرت آقای جوادی آمولی میفرمودن کسایی که به خاطر دید بقیه صدقه نمیدن ریاکارن. ریا فقط انجام یه کار نیست، در همینجوری صدقه میداده. حالا الان یه نفر داره میبینه میگه من الان بدم، این فکر میکنه من دارم ریا میکنم، نمیدم، خوش ریاه، خوش ریاست. من یه موقعی به یکی از علمای بزرگ گفتم که آقا این ریا چجوری تو آدم حل میشه، جزء اولین برخورد من بود. شو همجوری سرش برای کدوم خری گفتم آقا هیچی، من رفتم دیگه، من گفتم دیگه، جوابش همین بود واقعا، برای کدوم خری. ما چون اعتبار حساب میکنیم برای بقیه، فکر میکنیم که کسی هستن، چیزی هستن، این کرنش ها و تواضع ما اینجور، و اینا اون عبودیت. نمیگم وسواس بگیرید، به خصوص بعضی از عبادات ما اصلا جزو شعائره، اینا باید با طبل و سنج و اینا باشه. ما 2 نوع عبادت داریم، یه سری عبادت هایی داریم که مخفیانش بهتره، اینو بدونیم، و اینم جزء لطائفه. مثل اینکه شما خواهید برید یه جور صدقه بدید، ان تبدو الصدقات فنعم ماهی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، برای خودتون بهتره، صدقاتتون رو مخفیانه تر بدین. یه موقع است نه، بحثایی داریم جزء شعائر. شعائر یعنی چی؟ یعنی شما میخوای بگی من وابسته به یه جبهه خاصیم، و این خیلی مهمه، این محرم جز شعائره. پرچم سیاه بزنید تو خونتون، سردرتون، تو خونتون، نشون بدید وابسته به جبهه حسین ابن علی هستید، اینو نشون بدید، جز شعائر. اینا وابستگی به جبهه هست، و خیلی هم اثر داره برای خودش. بچه از اون اول بفهمه که آقا ما تو این جبهه ایم الان، برید بیاید شلوغ بکنید، نمیگم مزاحمه جدی برای مردم ایجاد بکنید، نه حالا یه تبلای واقعا بعضی آدم از کنارش رد میشه، یه دسته تبلزن یه موقع من از کنارش رد میشدن وقتی با هم میزدن من احساس میکنم تمام ارتعاشاتش تو بدن من هست، یعنی وقتی میرفتم خونه احساس میکنم تمام بدنم، خب شاید مثلا این مقدارش لزومی نداشته باشه، ولی بعضی میگن نه بابا این اصلا چرا بیرون اصلا چی، بیایم بشینیم در کنار هم دیگه از فلسفه قیام سید و شهدا صحبت میکنیم، نه بابا باید بشینن سینه بزنن گریه بکنن سیاه بزنن، شعائر اینا تابلوه، تابلو رو باید بلند کنن که آقا ما حسینی زندگی میکنیم در مقابل انحراف، اینا اینجوریه. ولی اصل بندگیش توش هست و ما هم دنبال همین. لذا قرآن وقتی که میخوایم این حکمت ها رو بگیم میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و ادامه و ادامه، یعنی تو بستر عبودیت باش. تو بستر عبودیت میرفتن جبهه و جنگ، وقتی که برمیگشتن رزمندگان اسلام لطیفتر، نماز شب خونتر، آرامتر، متقیتر، اینجوری. تو بستر غیر عبودیت وقتی این رزمندهای آمریکایی میرن اینجای متنای خودشون رو ببینید، میان کثیفتر، اعصاب خردتر، دوچار افسردگی، چون که تو بستر غیر عبودیت داره این کار انجام میده. آقا برای زن و بچه تونم به خاطر خدا کار کنید، به خدا. یه موقعی همین زن و بچه قدر آدم رو نمیدونم میخور تو برجک آدم. اگه این لطف رو داری در حق بچه میکنی نیت کن که به خاطر خدا انجام میدی، چون خدا گفته من انجام میدم. اینا میشه عبودیت. یه آیه هست در قرآن در سوره مبارکه هود در جریان لوط میگه که بعد از اون کثافتکاری که این قوم لوط انجام میدادن و میخواستن هم انجام بدن اینها، حضرت لوط میگه که لو کان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، کاش زور داشتم. بعضی از مفسرین اینجا سوال کردن گفتن آقا تو حجت خدایی، یعنی چی زور داشتن؟ یعنی چی میزدی پودر میکردی طرف مقابلو؟ برخی های دیگه اومدن این رو با یه دقتی نگاه کردن گفتن که حجت خدا بی اذن تکون نمیخوره، او اذن فقط باید داشته باشه، تازه اذن استیزان نداره، یعنی اینجوری نیست که خدا بزنم لهشون کنم، نه، میگن حجت خدا ولش کنی رو به ضعف، اتفاقا همینی که علامه طباطبایی میشه که هیچ کاری نمیکنه مگر اذن داشته باشه. پیامبران باید اذن داشته باشن. دیدید شما پیامبران وقتی که تو قرآن نگاه میکنید هی در مقابل قوم خودشون اینجوری هن که قوم میگه این کارو اگه تو پیغمبری اینجوری بکن اینجوری بکن، خونه اینجوری بیافرین، تخت فلانجو بیار پایین، اینا های حجت خداست میتونه بکنه، ولی همش اینا رو میگه، میگه بابا من یه بشری هم چه تعقل مثلا چه این مگه نواشه که اذنی نواشه، من این کارا رو نمیکنم که، من یه بشری مثل خودتونم، این حجت خداست، این خلیفت اللهه، عالم رو میتونه این ورانور بکنه ولی نمیکنه، قوت نداره، رو به ضعفه، چون که همه وجودش عبدالله و دنبال اذنه. اینجا خدا به من اجازه میده این حرف رو بزنم یا نه، اونجا این عمل رو انجام بدم یا نه، اونجا این کار رو بکنم یا نه. اون موقع میبینید اون میرسه رزمنده اسلام میرسه به آرامش، چرا؟ چون قرآن گفته تو این فرض به آرامش میرسی، رزمنده آمریکایی میرسه به معیشت زنگ، معیشت سخت. چرا؟ چون فرضش عبودیت نیست. پس این رو به عنوان نکته مهم عبداللهی و عبودیت و ما چیزی نیستیم، کسی نیستیم، روبرو خدا اصلا چیزی حساب نمیشیم، اینا اینو بذارید جانمایه همه. و با همینم هست که با همین عبادت در پشتوان عبودیت که کسی به این یقینهای مهم میرسه. قرآن میگوید وعبود حت ربک حتی یعدیک الیقین. معلوم یقین رو تو همین فرض میدن، تو فرض عبادت با پشتوان عبودیت میدن. وعبود ربک حتی یعدیک الیقین، تا اصلا یقین بیاد پیش تو. بعضی هایی خواستن میگن یقین این مرگ، نه یقین مرگ هم یه چیزی یقینیه، ولی نه، آیه منظور یقینه، یقین بیاد پیش تو، یقین کنی. اینجوری کن دل یقین میکنه به معارف، به خدا. شما مثل دردی که میگن آقا کسی باید یه جوری استغفار کنه که یجد الله غفور الرحیم، خدا را غفور رحیم بیابد، نه اینکه فکر کنه مثلا من الان اینجا یه استغفار کردم بعد شما رفتم لابد خدا بخشیده دیگه. اینجوری خیلی اینجوری نیست، باید بیابد که خدا بخشید. اینو بفهمه. دیدی بالاخره آدم با کسی دعواش میشه، میره چهار تا مثلا خوش لوس میکنه و فلان اینا، یواش میشه میبینی لبخند بخشید دی، معلومه این بخشید. انسان خدا رو اینجوری باید بیابد که یجد الله غفور الرحیم، که خدا بخشید. اینا مال همون یقین هاست، اینا هم در فرض عبودیت. عرض کردم هر چقدر روشن فکر بازی میخواید در بیارید تو فقه و تو هر چی رو نمیدونم فقه نوین و نمیدونم کلام نمیدونم فلان، تهش باید همین باشه. اشکال نداره روشن فکر بازی در بیاریم، تهش اینه که تو عبدی، یعنی میخوای نظر خودتو بگی یا میخوای نظر خدا رو واقعا دراری تو اینجا. میخوای نظر خودت رو در بحث رابطه زن و شوهر با هم در بیاری، میخوای نظر خدا رو در بیاری. اون مادمازلی که فرمود چجوری نماینده مجلس برای یک سفر پارلمانی باید از شوهرش اجازه بگیره، درسته؟ آخه خاک عالم به اون سر تو. تو چطور اون تعهدی که در محضر دادی اون موقع و شوهر خودتو به نام ولی قبول کردی، اینو این تعهد داری میزنی زیرش؟ تو چطور تحلیفه برای امتو نمیزنی زیرش؟ معلوم نظر خودتو میخوای در بیاری بگی، نظر خودتو میخوای یا نظر خدا رو میخوای؟ بحث همینه، نظر خودت یا نظر خدا، شهوت خودت یا خواست خدا. اینا میشه عبودیت. کاش خدا ما رو عبد کنه و تو راستای همین عبادتهای اینجوری و تفکر و اندیشه، این خیلی مهمه. علمای اخلاق میگن، میگن منتکی به روایات هستن، میگن نماز میخواید بخونید یه لحظاتی تأمل کنید، همینجوری و شیرجه نرو تو نماز، تو که آیت الله حق شناس نیستی که آیت الله حق شناس داشته حرف میزنه همجوری میگه الله اکبر، میگن اصلا دیگه نبود، اون سری میتونه سویچ کنه، تو که آیت الله حق شناس نیستی که. تعبیشی یه تأملی بکن، من کیم، دارم چی کار میکنم الان، میخوام چی کار کنم دقیقا الان، اومدم یه سرمونی مثلا اجرا بکنم برم، مراسمی داریم به نام نماز جماعت مثلا، یا اومدم یه عبودیت خودم بریزم وسط، خودم خاکمالی بکنم اینجوری صورتم بزنم بگم من بدبخت، هیچی نیستم، همه چی تویی، و بعدش بری. پنج بار این کار رو در طول پنج وعده در طول روز که میکنی، این نمازه که میگه آدمو میسازه دیگه. میساز هرچی از این مفاهیم میبینید از عجب، میگن بدترینش چیه؟ چرا میگن بدترینش کبره عجبه اینا؟ چرا؟ آتی دقیقا نقطه مخالف همینه. چرا شیطان شناخته شدهش به همینه؟ ابا وستک برا و کانا من الکافر. آقای یه نفر ابای نفر اشفق نمنها، یه موقع ابای اشفاقیه میگه من خدای من نمیتونم این کار انجام بدم. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض فابین ان يحملنها و اشفقن منها. وقتی عرض امانت شد اینا گفتن خدایا ما ابا میکنیم چون نمیتونیم. یه موقع طرف میگه خدا من نمیتونم، ابا اشفاقیه. یه موقع از طرف ابا استکباری میکنه، ابا و استکبره. خب این ابا استکبار همان و بیه پایین همان، استکبار همان و بیه پایین همان. این نقطه خلاصه جدایی تمام تمدن غرب و تمدن اسلامی. این نکته رو تا همینجا داشته باشید تا انشالله یه نکاتی راجع به اون خود عمل، یه نکته مهمی رو عرض بکنم و دیگه وارد خود بحثا بشیم. تا حالا چقدر فرصت میکنیم دیگه. حالا یه صلواتی مرحمت بفرمایید. عرض کردیم که معارف و معالم دین اگر نرم میبینید که عوض میشه جاهاش، خوب و بدها عوض میشه، معروف و منکرها عوض میشه. یه موقع میبینید که در صدر اسلام همینجوری بود، اون موقع شطور سرخ موسوار شدن مثل این بود که امروزه بن سوارشی تو فرمانیه، برند بود. این بد بود، شطور سرخ مو برند شطور بود. اندازه مثلا 50 تا شطور می‌ارزید یه شطورش. اینجوری نبود که اندازه 50 تا شطور کار می‌کرد. مثلا این ماشین‌های برند هست که به این معنا نیست که چی، نه اصلا برنده. بد بود کلا اینا رو سوار شدن. اموال اینجوری کردن، اینجوری اومدن و رفتن. قارون صفتی فخرج علی قومه فی زینته، علی قومه فی زینته، اصلا رو سر این ملت داره تو زینت میره. اینجوری قارونی رفتن اینا بد بود یه موقعی. بعد میبینید زمان عثمان بدم نبود، اصلا خوب بود دیگه. اینجوریه، این جناح‌های سیاسی هستن سر همه چی به همدیگه میپرن. سر مسئله خوردن بیت المال با هم توافق کردن و بعدش هم از همدیگه به اندازه کافی آتو گرفتن. این میگه املاک نجومی، میگه حقوق نجومی. در بیار پرونده در بیارن. بابا پیغام رسمی میدن به همدیگه، اگه اینو بگی اونو میگم. رسمی ها میگن که اگر بخوای انتخابات شرکت بکنی فلان پرونده رو میگه، بگو شرکت نمی کنی کاریت نداره. تو این مسئله با هم دیگه به توافق رسیدن در خوردن اموال بیت المال. بامزش اینه، میگه افشای اینا، ببینی این میگه تغییر در افشاش جرمه. یعنی تو بگی فلانی فلان قد پول داره، این افش اوف بر شما، اوف بر شما. مگه شما تابع اون مولا الکونین ابل حسن و الحسین نیستید که به مالک گفت مالک ان ظنت الرعیه بک حیفا فاسهر لهم بعذرک، وعدل عنک ظنونهم به اسحارک، گفتش که مالک اگر گمان کردن، نه یقین کردن، گمان کردن ملت نه اینکه بری اموالتو به قوه قضاییه اعلام کنی، ملت گمان کردن که تو داری حیف میکنی میخوری، فاسحر لهم به ادرک، شفاف سازی کن. چرا نمیکنین؟ شفاف سازی کن. وعدل عنک ظنونهم به اسحارک، با شفاف سازی گمان مردم رو برگردون. فان فی تلک ریاضه من کل نفسک و رفقل رعیتک، تو این کار اولا ریاضت و تمرین برای خودت. تو دیگه میفهمی نه بابا، نمیشه همینجوری خونه داشت، نمیشه شورای شهر از ته شهر ری الان تو خیابون الف ولنجک ساختمون گذاشته شخصی 110 میلیارد، کسی هم نمیگه بگه چی. خونش ته شهر ری بود. ریاضتا من کل نفسک، این میشه ریاضت دیگه. تو نمیتونی همینجوری، کسی نیست دیگه بگه آی رئیس جمهور چرا خونت اونجاست، چرا اینقدر میلیارد قیمت خونته، چرا داداشت اینجوریه، چرا اون اونجوریه، زید عمر بگ همه تون چرا اینجوری هستین. و رفقل رعیتک، این رفق و مدارا با رعیت محسوب میشه. شما دارید با رعیت مدارا میکنید اون موقع اگه شفاف سازی بکنید. فکر میکنی مال ماست، حرف ماست، اروپایی ها فقط این کارو میکنن. شما همین الان برو تو سایت ببین تمام اموال اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رو سایت، همه اموالش رو گذاشته رو سایت. اون اموال من. آقایون رعایت کنید، چرا اینقدر اطلاعات اضافه میخواهید؟ اطلاعات میخواید برید ببینید رئیس جمهور بولیوی خونه هاش کجاست؟ چرا باید بدونید که مسئولین ما خونه هاشون کجاست؟ حسابای بانکیشون چقدره؟ حسابای بانکی زن و بچه‌شون چیه؟ چرا اینا رو میخواید بدونید؟ اطلاعات مزخرف چرا به اطلاعات خودتون میخواید اضافه کنید؟ این همه اطلاعات تو اینترنت برید گیر بیارید. بعد وقتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه که آقا افشای جرمه، یعنی من الان افشا بکنم این یه جرمه، من مجرمم، اون مجرم نی، کسی به اون نمیگه تو چرا اینجوری شدی. این میشه واژگون شدن ارزش. من این صریح نهج البلاغه رو براتون خوندم. نمیگه اموالتو برو به قوه قضاییه اعلام بکن، میگه برو اموالتو به مردم اعلام کن اگه گمان کردی. فقط داره تو ذهن اینا یه چیزای بدی میاد، برو اموالتو بذار رو سایت، بگو اموال من. اینا میشه روزگار انقلابه. و میگن زبیر چه زبیر؟ خب اون دیگه لخره، اون زبیر سیف الاسلام دیگه افتادن اینا به بخور بخور. تو بصره 17 تا کاخ داره فقط زبیر. فکر میکنین الان کاخ نیاوران، کاخ دیزین، کاخ کلاردش، کاخ اینا، الان اینا دست کیه؟ یه موقع در اینا رو وا کرده بودن، گفته بودن ملت برن ببینن که این رژیم فلان فلان شده ستمشاهی چه وضعیتی داشته، برید ببینید. بعد یواشوش در کاخا رو بستن، گفتن خودمون میریم. و الان همه کاخا توزیع شده، همه کاخا توزیع شده. اینو خواستیم. خب حالا دردو گفتی، چه باید کرد؟ یک، من اولا گفتم جلسه گذشته یه نکته ای، اگر امید کسی از بین بره، اولین نقطه ای که زمین گیر میشه اینی که بچه ها تو پایگاه بسیج سیگاری شدن دود حلقه ای میدن که ما با چی شد ارزش ها اصلا کو اصلا چی به چی. حالا میگن شهید حججی آمد یه روح تازه ای. من قبول دارم فعل جمله این حرف رو، ولی اینا شبیه این مریضای چیز هستن که یه دونه این چیزا بهش میگن دستگاه شوکای احیا میزن این موی میپره و اینا. خب اینا درسته، ولی اون چهار ستون اصلی نظام این نیست که باید یه دونه شهید حججی بیاد مثلا تا چیز بشه. بله اینا واقعا حضورشون یهوی تو جامعه مثل این گوسفندایی که کنار در حقیقت چیزا همچنین سرشون رو انداختن پایین دارن هلوف هلوف میخوان کنار جاده، بعد یه تریلی میاد بوغ میزن بوغ میزن کنار رد میشه همه این گوسفندا یه لحظه اینجوری سرشون بلا میکنن چه خبر شده مثلا فلان اینا، بعد این تریلی هم میره و بعد کما اینا گوسفندا که تا روش نمیکنن برای آدم هایی مثلا فلان اینجوری نیست که بازم سرشون میزن پایین بازم میخورن، بعد تبدیل میشه به یه جمله کلیشه‌ای که حتما باید همه جا بگن گرامی میداریم شهادت شهید حججی را فلان با طرز تسلیت مناسبت، یعنی یه عبارتیه که کلا باید بکار بردین اون دیگه در سخنرانی ها همه باید تسلیت بگن، همه باید برن خونه شهید حججی کارت بزنن به درد ریاست جمهوریشون میخوره. خب این عکسا امید اگر تو جامعه از بین بره، ولی و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا. اینجا وظیفه شناسی بان بازی نکردن، اینجاها دیگه بسیجی میخواد بیاد تو صحنه خودشونشون بده اینجاست. ببینید مگه ائمه ما چه کار کردن؟ امام ما مولا الکونین ابوالحسن و الحسین امیر المؤمنین، که دیگه ائمه گفتن ای کسی اصلا با بدون به بقیه ائمه هم نمیتونه بگه امیر المؤمنین، یه امیر المؤمنینه. او یه موقع ریسمان میندازن گردنش، عمامه‌شو میندازن گردنش، اینو تو کوچه ها میکشن، اینو تو کوچه ها میگیرن که یهودی هم اون موقع مسلمون شد. گفتن تو خیبر مسلمون نشدی؟ گفت خب آخه من خیبرم بودم دیگه، این معلومه که اینا که نمیتونن اینو مهارش کنن، معلومه یه چیزی دیگه اینو مهار کرده. بعد زهرای عطر با اون حال بیاد تو مسجد، بوی نفرین میاد، بوی عذاب داره میاد، سلمان و پسه به زهرا بگو زهرا اینا امت پیغمبر تو هن. رهاشون کن رو. این میشه چی؟ میشه کسی که در اون وظیفه‌ای که پیدا کرده غرق شده. همین خطبه شیخ شقیه امیرالمؤمنین رو ببینید، میگه من قطب بودم، میگه من قطب اسلامم، والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه وانه ليعلم ان محلي منهم محل القطب من الرحى. والله پیراهن خلافتو این اولی پوشید و حالا که میدونست نقش من تو اسلام نقش اون محور وسط آسیا بود، من قطب بودم. ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير، من یه قله‌ای بودم که اگر بر بالای من بارون اومد پایین سیل را میافتاد. مرغ فکر بشر نمیتونست به عظمت من پرواز بکنه. من این بودم. همینی که میگه من قطبم، ببینید تو نهج البلاغه به دومی میگه فکن قطبا. اگر لازم شد به او میگه تو قطب باش. به اینکه اسلام ضربه نخوره. فکن قطبا، وستدر رحا بالعرب. بذار عرب اینو میدونید تو جنگ با فارس میگه، وقتی که خبر میدن به خلیفه دوم که در نهاوند سپاه بزرگ ایران، امپراتوری بزرگ با فلان قد لشکر جمع شده، میاد بالای مسجد خطبه بخونه، داره اینکه رعشه‌ای میگیره از این خبر که قروچ قروچ دندوناشو مخاطبین میشنیدن، اومد دلداری داد، گفت فکن قطبن، تو قطب باش. اصلا کی بودی علی؟ تو که خودت میدونی قطب عالم بشریتی و قطب اسلامی، برای اینکه اسلام ضربه نخوره میگی تو قطب. ما اینجوری هستیم. بچه بسیجی ما میخواد جوفا بگیره برای این دولت، مردی برو کمک ایناست. یه جا بود به ما گفتن که خب حالا چیکار میکنیم برای چی؟ گفتم خب طبیعتاً مگه ما نمیخواستیم خدمت کنیم؟ خب باید بریم خدمت کنیم. گفتم برو بابا. پس این ما دنبال اسلام میگردیم که حجت الاسلامش خودم هم. اگر کسی تونست وظیفه شناسی بکنه و وظیفه گرایی بکنه، باندبازی نکنه، بره الان مملکت احتیاج داره که تو این کمک رو بکنی، به این ریاست جمهوری کمک بکنی، به این شهرداری کمک بکنی، قبلا میخواستی به اونا کمک بکنی، حالا الان ظرفیتی داری، خب برو به اینا کمک کن. مگه تو نمیخوای؟ امیر المؤمنین تو حکومت عثمان دیگه از مدینه اخراجش کرده بودن، تقریبا محترمانه رفته بود باغات نزدیک مدینه، به محض اینکه فتنه میشد برمیگشت، میاد فتنه رو جمع میکرد، باز دور برمیگشت. او ذوب تو اسلامه، ذوب تو وظیفه است. اینجوری هستیم یا نه؟ دنبال این هستیم که جناح خودمون رو پرچمش رو ببریم بالا. اگر جناح خودمون، فامیل خودمون مخالف دین هم بود کوتاه میایم؟ چجوریه؟ چیکار داریم میکنیم؟ اینا اون کارهای سخته مال همین جهاست که برن بگن آقا مگه در حکم تنفیذ امسال حضرت آقا نگفتن شما این بچه حزب اللهیا رو باشون کار بکنید؟ این که منویات آقاست. تو حزب اللهی هستی؟ رو صادقانه خالصانه، نه اینکه بری بخوای جوفا بگیری، بگو من اومدم کمک کنم. چه کمکی از دست من برمیاد؟ آقا هم که همین رو گفتن، من چه کمکی میتونم امروزه بکنم؟ حتما بهت یه ده چرت و پرت خواهند گفت. خب دیگه همینه، دیگه همینه، یعنی شما باید بتوانی این کارا رو انجام بدی. وظیفه شناسی یعنی این. اینی که میرفته از هم دیگه دختر میگرفتن اینا اون موقع هم بوده، امام مجتبی رفته دختر طلحه رو گرفته، ولی جلو طلحه وای میسه جلو پدر خانومش، میشه شیر صحنه سفین. او وظیفه شه، او میخواد پرچم دین رو بالا ببره، کاری نداره پدر خانومش الان اونجاست، میزنه پدر خانومش قلقم میکنه، اگه قرار باشه که وظیفش این باشه انجام میده. نه اینکه تا رسیدیم به خودی ها بگیم که نه اینا یه خورده نمیشه، کیو بزنیم؟ اونا رو بزنیم. قرار شد اینا رو رسیدیم، نه حالا یه خورده مصلحت نیست. میدونید خیلی شما اینجوری انقلابی نیستی، کماکان تو این دستبندی های اصولگرا و اصلاح طلبی که خیلی هاشون این اصولگرا و وصولگران، اون اصلاح طلب هم افساد طلبن، خیلی هاشون هم دعواشون پوله، البته تو هر جناحی هم آدم های خوب هست. شما زمین بازی رو از اصولگرا و اصلاح طلب آقا تبدیل کرد به انقلابی و غیر انقلابی. ما هر کی انقلابی باشیم، انقلابی هم نباشه بتونیم کمکی به انقلاب بکنیم، ائمه ما نشون دادن که باید کمک بتونن بکنن و بکنن این کار رو، وظیفه‌شون رو انجام میدن تو این زمینه. بهترین مشاوره ها رو لازم باشه میدن برای اینکه اسلام سر پا وایسه، حکومت اسلامی سر پا وایسه. ما این هستیم یا نه؟ تو همین روزه امشب در میدونی که یه نگاه نظامی وجود داره، میدونی که پسر بزرگ بوده علی اکبر و چون که در مفاهمه پسر بزرگ امام بوده و یکی از ویژگی‌های امام اشبه الناس به رسول الله کلن، میدونید که حتی زمان امام باقر علیه السلام میگفتن از کجا معلوم امام باقر امامه، میگفتن چون خیلی شبیه به پیغمبر بوده. اون کسایی که توصیفات پیغمبر مثلا شنیده بودن و فلان یا کسایی از قدیم دیده بودن میگفتن ایشون خیلی شبیه. فرمانده پشت بیسیم داره نیرو رو لو میده، وقتی داره میفرسه میگه بریزید سر علی رو بزنید. چرا؟ چون که علی ابن حسین امام سجاد باید محفوظ بمونه. گرای فرمانده نیرو داره لو میده. ببینید چه میکشه تو دل ابی عبدالله، چقدر مظلومانه داره نیرو لو میده. بلند بلند میگه خدایا شاهد باش من اشبه الناس به رسول الله. همه فهمیدن که این امام بعدی رو منگام میخواد بفرسته، تا فرستادن همه قلق و غمش کردن و اینا خیالشون راحت بود امام بعدی رو زدن. برای همینه وقتی که یزید گفت تو کی هستی؟ گفت من علی. گفت من یه علی تو کربلا بین نرفت؟ گفت نه، این داداششه. امام حسین باید بچه خودشو تو بیسیم لو بده جاشو و یه جوری بفرسته که همه بزننش دیگه. چرا؟ وظیفه‌شه. وظیفه این است که اینجوری هم نبود که میدونید بقیه اطلاع نداشتن امام، که اینا جز اسرار امامته، نمیدونن کی به کیه. که جونی که همه میدونستن که امام سجاد، مثلا حضرت زینب میدونسته امام سجاد امام بعدی خواهد بود. برای همینه وقتی که علی اکبر زد بیرون، مقرم مینویسه تمام خیام حرم زد بیرون دور علی اکبر جمع شد، گفتن علی ارحم غربتنا. ما چی کار کنیم؟ کنه امام ها داشت میفرستاد جلو. به تعبیری فرمانده تو بیسیم لو داد، بلند بلند گفت اشبه الناس به رسول الله رو دارم میفرستم. همه خیالشون راحت شد که امام بعدی رو فرستاده و قل و غمش کردن و او باید قل و غم شد برای نجات امام سجاد. اینا اینجوری هن، چیزی از خودشون ندارن. اونجایی که پای حفظ دین و امام و اینها بشه دیگه چیزی برای خودش نمیگیره. وظیفه شناس، وظیفه شناس، غرق در وظیفه شناسی. اینجا باید این کار بکنه. اگه لازم شد یه جا استعفا بده، ببینه داره یه جا ضربه میخوره، باید استعفا میده. صندلی که نچسبیدم که. همین کارهای بدی که کردن با خیلی به این جهادی ها و فلان اینها، گاهی اوقات چه بگم بهشون صندلی دادن، سرهنگشون کردن، اینشون کردن، هر کی نشست سعی که این جا رو حفظ کنه، اون شد سرتیپ تو، شد فلان، شد راننده، شد خونه، شد این. ای تو که جهادی بودی چرا اینجوری شدی؟ تو چرا داری دروغ میگی؟ باز دوباره خب نشسته رو این صندلی. تو چرا آمار بی خود میدی؟ اگر کسی واقعا دنبال این است که معارف رو از غربت در بیاره، وظیفه شناس بشود و بعد اینا رو باید انقدر با خودش تو شب و نصف شب و اینا تمرین بکنه، له کنه خودش رو، باید بکشه سر وظیفه شناسی. من خودمو میخوام به پام یا اکیپ خودمو میخوام داشته باشم، چیکار میخوام بکنم؟ صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.